نبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. حالا بحث رو بگیم در آخر انشاءالله، چون بحثمون میمونه. این قلت، اگر کسی اشکال بکند و بگوید که چه اشکالی دارد که مدلول مشتق یک امر منتزع از ذات و مبدا به لحاظ قیام مبدا به ذات و یا به لحاظ اتحاد وجودی عنوان انتزاعی با منتزع و ان باشد، ولی این امر منتزع یک منتزع ترکیبی اون گونه که شما ادعا کردید نباشد، بلکه یک مدلول و منتزع بسیط باشد. این مطلب چیزی است که از عبارات محقق خراسانی در کفایت الاصول استفاده می شود. ایشون در ابتدای بحث از بساطت مشتق این عبارت را دارد که می فرمایند ان مفهوم المشتق بسیط منتزع عن الذات به اعتبار تلبسها بالمبدأ و اتصافها بهی غیر مرکبن یا غیر مرکبن، یه خبر باز دیگه این نباشه. یعنی مفهوم مشتق اولا بسیط است و این عنوان بسیط انتزاع شده از ذات به اعتبار تلبسش به مبدأ است. و در بحث از فرق میان مشتق و مبدأ اینطور می فرمایند که الفرق بین المشتق و مبدأه مفهومان انه به مفهومه لا یعبا عن الحمل، لا یعبا عن الحمل علی ما تلبس بالمبدا لما هما علیه من نحو من الاتحاد بخلاف المبدا فإنه بمعناه یعبا عن ذلک بل اذا قیس و نسب الیه و نسب الیه کان غیره و ملاک الحمل هو نحو من الاتحاد. حالا یه مقدار من خلاصه تر بیان کردم بیانشو. محقق خراسانی در این عبارت دوم تصریح می کند که مغایرت میان مفهوم مشتق و مفهوم مبدا یک مغایرت ذاتی است، نه این که مفهوم هر دو یک امر باشد و تنها به لحاظ اعتبار متفاوت باشن. مفهوم مشتق نوعی و سنخی از مفهوم است که ممانعت از حمل بر شیئی دارد و مفهوم مبدا نوعی و سنخی از مفهوم است که ابای از حمل دارد. اون ندارد یعنی در واقع عبای از حمل ندارد، اشتباه نکنید، بله عبای از حمل اینو دومی دارد و معنای لا به شرط بودن مشتق هم همین برخورداری مشتق از سنخی از مفهوم است که به ذاتهی و به طبعه عبای از حمل ندارد، چنان که معنای به شرط لا بودن مبدا این است که او سنخی از مفهوم را داراست که به طبعهی و ذاته عبای از حمل دارد. و در همین عبارت دوم به شق دوم از اون چه که ما ادعا کردیم اشاره می کنن و می گوید مدلول و مفهوم مشتق. البته در عبارت دوم که ما میگیم، یعنی باید در اول عبارت اول به ترتیبی که الان ما گفتیم، چون در عبارت اول بحث انتزاع مطرح شد، در عبارت دوم نه، لذا به ترتیب بنویسید عبارت اول که اشتباه نشه. و میگویند بله دیگه، چون در اونجا بحث انتزاعه. میفرمایند مدلول و مفهوم مشتق یک عنوان حقیقی مثل مفهوم مبدأ و عرض نیست، یعنی مفهومی دارای ما به ازای مستقل خارجی نمی باشد، بلکه مدلول مشتق برخلاف مدلول مبدأ یک عنوان انتزاعی است که از دو حقیقت و دو وجود به اعتبار تلبس یکی از آنها به دیگری انتزاع شده است و اون دو حقیقت یکی ذات است، جوهر است و دیگری مبدأ و عرض است، که البته ذات و جوهر اصل منشأ انتزاع این عنوان انتزاعی است و مبدأ و عرض به اعتبار وجودشان در محل ذات و تلبس ذات به این مبدأ واسطه‌ای برای انتزاع این امر انتزاعی از ذات می باشند. بنابراین تفاوت مفهوم مبدأ و مفهوم مشتق در این است که مفهوم مبدأ و عرض یک حقیقت موجود در مقابل حقیقت وجودی ذات و جوهر است، و اما مفهوم مشتق امریست انتزاع یافته از ذات و جوهر به اعتبار وجود مبدأ در محل اون ذات و جوهر. خب تا اینجا کلام محقق خراسانی در هر دو قسمت با اون چه که ما در مقام فرق میان مشتق و مبدع ذکر کردیم تفاوتی نداره. ایشون به هر حال در عبارت دومشون فرمودن تفاوت بین عرض و جوهر تفاوت، بله یعنی در واقع فرمودن تفاوت بین مشتق و مبدع تفاوت ذاتی است، مفهوم ها کاملا با هم دیگه چی فرق میکنن. خب اینم ما گفتیم در عبارت اولی ادعا فرمودن که مفهوم مشتق یک مفهوم انتزاعی است، اما مفهوم مبدع یک مفهوم حقیقی است. خب اینم که ما گفتیم و قبول داریم تا اینجا پس هیچ مشکلی نداریم. ولیکن محقق خراسانی در همون عبارت اول قیدی برای مفهوم مشتق ذکر می کند که دیدگاه او را از دیدگاه ما جدا می کند و می تواند به عنوان اشکالی بر ما مطرح شود، چون ایشون تصریح می نمایند که این عنوان انتزاعی که از ذات منتزع هست و مفهوم مشتق قرار گرفته یک امر بسیط است نه مرکب، با اضافه این قید میتواند فرمایش محقق خراسانی به عنوان اشکالی بر دیدگاه ما که مفهوم مشتق را مرکب میدانستیم مطرح شود. یعنی کسی بگوید که در مقام فرق میان مفهوم مشتق و مبدا شما تنها راه چاره را قول به ترکیب مفهوم مشتق و قول به بساطت مفهوم مبدع دانستید. و حالون که چنین نیست، بلکه میتوان گفت هر یکی از مفهوم مشتق و مفهوم مبدع بسیط هستند. غایت الامر مفهوم مبدا مفهومی حقیقی بسیط و دارای ما به ازای خارجی است، و مفهوم مشتق یک مفهوم انتزاعی بسیط می باشد که ما به ازاء مستقل ندارد، و مبدا چون مفهومش را یک حقیقت وجودی در قبال حقیقت وجودی جوهر تشکیل می دهد، و در مقایسه با وجود جوهر و ذات مباین با اوست، به شرط لا می باشد و از حمل بر ذات عبا دارد. و اما مشتق چون مفهوم بسیطش امری منتزع از ذات به واسطه مبدأ موجود در اوست، بر ذات حمل می شود ولا به شرط است. به این دلیل که امر انتزائی در وجود عین وجود منشأ انتزاعش هست و در نتیجه مفهوم مشتق مفهومی است که در وجود عین وجود جوهر و ذاتی است که تلبس به مبدأ دارد. پس ملاک حمل که اتحاد وجودی است میان مشتق به مفهومه و ذات برقرار است و لذا میتواند مشتق حمل بر ذات شود. انتها اشکال. ببینید در حقیقت اشکال خیلی روشن شد که شما آمدید در واقع بحث مصحح حمل پیدا کردن را در ترکیب دانستید و گفتید اگر ما ترکیب رو قائل نشیم مصحح حمل پیدا نمیتونیم بکنیم و اون وقت فرق بین مشتق و مبدا نمیتونیم بذاریم و از همین طریق گفتید ادل و دلیل ما حتی بر ترکیب مشتق همینه که اگر قائل به ترکیب مشتق نشیم مصحح حمل نداره. ولی با بیانی که آقای آخون الان در اینجا دارن خب ممکنه بگیم آقا مصحح حمل داریم و وقتی مصحح حمل وجود داره نیاز به ترکیب هم نداره، هر دو مفهوم بسیطن در عین بساطت، یکی مصحح حمل دارد چون امر انتزاعی است، یکی مصحح حمل ندارد چون امر حقیقی و دارای حقیقت وجود در مقابل جوهر است. این اشکال. حالا ببینیم این اشکال وارد هست یا وارد نخواهد بود. ما من جوابش برای انشاءالله فردا. اما در روایت داریم از امام صادق علیه السلام که می فرماید من اراد الحدیث لمنفعت دنیا لم یکن له فی الاخره نصیب و من اراد به خیر الاخره اعطاه الله خیر الدنیا والاخره. امثال این روایت که از اولیاء خدا و ائمه اطهار علیهم السلام شبیهش مکرر در مکرر وارد شده، یه تنبهی شاید برای ما باشه نسبت به آفتی که مع الاسف این آفت در حوزه رو به گسترش. برید مطالعه کنید علمای بزرگ ما بعد از غیبت را، حسن ابن علی ابن ابی عقیل، اول بنیانگذار در واقع فقه، ابن جنید اسکافی بعد از او، شیخ مفید پس از او، سید مرتضی پس از او، شیخ طوسی بعد از او. بریم واقعا مطالعه کنیم چطور شد که اینا هم خیر دنیا نصیبشون شد هم خیر آخرت. این که میگیم خیر آخرت نصیبشون شد معلومه، چگونه میشود خیر آخرت نصیب اینها نشده باشد و حالون که بعد از گذشت 1000 و خرده سال یا قریب به 1000 سال بگیم، بیش از 1000 سال از شیخ مرد، هنوز اینها در حوزه زندن، هنوز گویا الان در حوزه وجود دارن، صداها مجتهد از کتابهای اینها به اجتهاد رسیدن، هزاران مقلد از اجتهاداتی که علما از فرمایشات اینها استفاده کردن عمل کردن، روایات گوناگون عمل عامل را برای معلم هم تثبیت کرده است از نظر ثواب. این آخرت اینها که مشخص نیاز به گفتن نداره. چگونه می شود گفت خیر دنیا و آخرت به اینها به معنای تامش نرسیده و حال اون که جسد شیخ طوسی بعد از گذشت 1000 سال وقتی کشف میشه قبر خراب میشه و بدن دیده میشه، باید حتی کفنش هم پوسیده نشود، جسد او به گونه ای باشد که گویا همین امروز از دار دنیا رفته است. بزرگان این چنینی خیر دنیا و آخرت رو گرفتن. چرا؟ چون اخلاص داشتن. الان یه آفتی به سراغ ما طلبه ها داره میاد و آمده که شاید یه مقداری غافل شده ایم ازش، و اون اینه که خدا این توفیق رو به من و شما داد، در این مسیرم قرار گرفتیم، تا اینجا تفضل خدا آمد، در ادامه مسیرم دستمون گرفته شده، چون میتونستیم در وسط راه ببریم و بریم، خیلی آمدن در این مسیر رو بریدند و رفتن، بازم هنوز دستمون گرفته شده، اما میتونیم در این مسیر انحرافی بریم، مسیر میریم اما انحرافی است، طوری که از این مسیر نتیجه نگیریم. خیر دنیا ممکنه بیاد اما آخرت رو از دست بدیم، و اون به این است که خدای نکرده قدمهایی که برای علم برمیداریم برای خدا نباشه، درس بریم توجهمون به این که میخوایم بریم معرفت الهی کسب کنیم و در جهت کسب معرفت از دین حفاظت کنیم نداشته باشیم. مجلس عالمی از علما میریم برای این که بگن در این مجلس حاضر شو، فردا این آقا عنایتی به ما بکن. و حالون که اون روایتی که می‌فرماید حضور در مجلس علما چقدر ثواب دارد و ان نظر الی العالم الی وجه العالم عباده، نظر دیگه ای داره. منبر میریم برای این که ارتزاق کنیم و اخلاص در عمل به این معنا خدایا من وظیفم است که برم صحبت رو بکنم، نرم چوب آخرت رو میخورم. وظیفه شرعی منه که برم احکام رو برای مردم بیان بکنم. این در کار نباشه خدای نکرده، شیطان در همه این بزنگاه میاد به سراغ آدم، عمل تمام میشه، میبینیم ای وای این عمل اونطور که باید شاید اعمال نشد، وقتمونم گذشتیم، درسمونم رفتیم، این وقتم گذشت، اما لون اخلاص و الهیش یا کم بود یا نه. اینه که من اراد الحدیث لمنفعت دنیا، این حدیثی که گفته میشه درس رفتن رو شامل میشه، درس دادن بنده رو شامل میشه، منبر رفتن رو شامل میشه، کتاب نوشتن رو شامل میشه، که اگر کسی حدیث را برای منفعت دنیا به دنبالش بره که یاد بگیره، یاد بده، تبلیغ کنه، لم یکن له فی الاخره نصیب، در آخرت نصیبی چی نداره، به جایی هم نمیرسه، میبینه دستش خالی است فردا. و این خیلی مصیبته، چون ما از نون امام زمان داریم میخوریم، به نام امام زمان حیات داریم، به نام عمه اطهار آبرو و حیثیت داریم. عرض کردم در بحث قبلم، اگر به من و شما احترام میذارن، مردم من و شما رو از خودشون یه پله بالاتر قرار میدن، فقط به این اعتباره که این آقا محب بیشتر است و عامل بیشتر، و الا من و شما هیچ تفاوتی با مردم نداریم، و چه بسا در بین همین مردم عوام کسانی باشن که رتبهشون از من و شما بالاتر باشه. اون وقت در اینجا میشیم مستأکل به علم. اگر کسی حدیث را چه تعلیمن، چه تعلمن، چه تبلیغن، چه کتابتن بخواد برای این که منفعت دنیا گیرش بود. حالا منفعت دنیا چیه؟ یا منفعت پولیه، یا منفعت شهرتیه، یا منفعت اظهار لحیه و وجه است، یا منفعت منکوب کردن یک اشخاصی در مقابل همه اینها منفعت‌های دنیاست. چنین باشه میشیم مستاق مستأکلین به علم، کسانی که علم را وسیله عقل قرار دادن. البته اما من اراد بهی خیر الاخره، اما اگه کسی اینها همه رو فقط برای خدا انجام بده، نتیجه چه میشود؟ دنیا هم میاد به سراغت، آخرت هم میاد به سراغت. بارها من گفتم ما که داریم میریم منبر، خب برای خدا بریم، پولی که از بین نمیره که، نتیجهش که حتی همین دنیاش هم از بین نمیره، در مقابل آخرتش هم هست. این تهدیدیست که امروز به سراغ ما آمده و عجیبم تهدید میکنه ما طلبه ها رو، همه منو ها، تهدید جدیست برای ما که شیطان بیاد اون گوهری رو که الان در اختیار داریم حفظش کنه ها، نمیاد از دست ما بگیره، نه میگه این گوهر دستتون باشه، اما اون ثمره ای که براش باید مترتب بشه نمیذاره، با این خطری که هست. لذا حدیث جالبیست، و کسانی که عامل به این حدیث بودن از بزرگان گذشتگان خب هنوز حیات دارن، تا ابد هم حیات خواهند داشت. کسانی هم که مثل ما مشکل دارن، اگر حیات هم داشته باشین میشه حیات موقت. لذا سعی کنین هر قدمی که در حوزه برمیداریم، درسمون رو میریم، وضومون رو بگیریم، خدایا تا امروز حیات به من دادی، تا امروز امکانات به من دادی، تا امروز از مال امام زمان ارتزاق کردم، قدممو برای این برمیدارم که چیز یاد بگیرم. حالا یاد گرفتم یا نگرفتم، مؤثر شدم یا نشدم، اون دیگه دست توست. من تا اینجاش دست منه، من برای این دارم میرم که اگر در بین راه هم از بین برم، در راه علم از بین برم. سعی کنیم، تمرین کنیم، ممارست کنیم که انشاءالله بتونیم تمام اوقات خودمون رو ذخیره آخرتمون کنیم و فردای قیامت ماها هم کلاسی ها آبرومندانه به عنوان یک فوج، یک گروه در مقابل عمه اطهار ظاهر بشیم، اونم به صورت آبرومندانه انشاءالله. ایامه؟ نه میشه. ببین چرا نشه؟ ببین خیلی میشه. شما ببینید، بله میفهمم.
ها بار استوار بود رفتیم هزار تومن و نه. بعد این دفعه این مسئله برای خب ما به نبود که کس حق نده بود، حتی برای سابقه هم نه و به نبود برد دفعه وقتی به نبود رفتیم هم در محله آخش بودن پس همون بدن استاده به توی پولی بدن، یعنی چهار سال که هزار بودن این دفعه شما بود نفتن
میشه دست من و شما هست. نمیشه چیه؟ نمیشه شدنیه اگه بخواییم انشاءالله. بله
علاوه بر جدی